بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 62، مورخ 28/11/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از این که در مقدمه سوم از مقدمات مبحث دلالات لفظیه اقسام وضع و بدین مناسبت هویت معانی حرفی رو دانستیم، عرض میکنیم که مباحث مرتبط با این بحث هر کدام در جایگاه خودش خواهد آمد. مثلا اسماء مبهمه مثل اسماء اشاره و موصولات وضعشون همانند وضع حروف است، در جای خودش خواهد آمد. هیئت‌ها هر کدام وضعشون همانند وضع حروف است، به چه کیفیت، باز در مناسبت‌های خودش مطرح خواهد شد. لذا این مقدمه رو همینجا می‌بندیم و وارد میشیم مقدمه چهارم. از مقدمات مبحث دلالات لفظیه این است که خب دیگه همین، یعنی حال دیگه وارد مثال جزئی نشدیم. همینجا اگر حرف رو به چه معنا بگیریم، کیفیت وضع رو، اون سه نکته‌ای که در گذشته گفتیم به نظر من کاملا کاربردی کردن مبحث کیفیت وضع حروف رو در اصول و در فقه روشن کرد. موارد جزئی انبوه موارد است که حالا بالاخره اینا رو در جای خودش در فقه باید بررسی بشه دیگه، بگذارید اینا برای فقه باشه. اون سه ثمره‌ای که در جلسه دیروز بحثی گفتیم به نظر ما بسیار مهم بود که باعث میشه واقعا نگاه ویژه‌ای به این بحث داشته باشیم. حالا اونا در فقه ان شاء الله.
اگر معنا بگیریم هیئت قابل تعقیب هستش،
این خیلی باید بحث بشه. یه بحث چالشی است که در بحث حیات و مفاهیم باید بحث بشود که آقایانی که معنای هیئت رو عام میگیرن مثل مرحوم آخوند، بعضی از اساتذه حفظه الله، اینا مشکلی ندارن در بحث اطلاق و تقیید هیئت. اما آنانی که مثل محقق اصفهانی، مثل نظر خیلی از آیون که ما هم انتخاب کردیم، موضوع له حروف جزئی است، اطلاق اون وقت این موضوع له اطلاق حیات براشون خیلی چالش میشه. که خیلی اشکالاتی وارد میشه، حرفایی گفته شده که به نظر ما بنبست رو کلام محقق اصفهانی میشکنه. ایشون از این جزئیات اینجا یه تحلیل خاصی ارائه میدن، با این تحلیل اشکالات رو برطرف میکنن. فکر میکنم نهایه های چاپ قدیم جزء دوم صفحه 95 یه بحثی دارن در کیفیت تغییر هیئت. اونا بحثاش بذارید جای خودش، فعلا فل جمله عرض کردیم. اون سه تا ثمره، ثمره ایست که واقعا در جای خودش کاربرد داره و باعث میشه به این مطلب نگاه ویژه‌ای بشه. کیفیتش مثال بزنیم، توضیح بدیم. توضیحش در بحث مفهوم شرط و در بحث تغییر هیئت و واجب معلق، اونا باید به تفصیل بیاد دیگه. مقدمه چهارم، پس از این که حقیقت وضع رو دانستیم، در مقدمه اول وضع کیست در مقدمه دوم دانستیم، اقسام وضع چیست در مقدمه سوم دانستیم، در مقدمه چهارم اشاره میکنیم یه بحث مبسوطی هست در بین اصولیین، عنوانش این است: آیا دلالت وضعیه تابع اراده هست یا نه؟ به عبارت اخرى، آیا اراده معنا قید وضع است یا نه؟ این بحث در کلمات صاحب فصول ثم مرحوم آخوند ثم آغازیا محقق اصفهانی مرحوم آی خویی شهید صدر دامنه فراوانی پیدا کرده است. به نظر ما بر این مبحث ثمره فقهی یا اصولی بار نمیشه، لذا در یک جلسه به طور مختصر سابقه تاریخی این بحث رو اشاره کنیم، چگونه این بحث وارد مباحث علم و اصول شد مختصرا اشاره کنیم و این مقدمه چهارم رو هم ببندیم. توضیح مطلب این است که ابن سینا در شرح حکمت الاشراق باب دلالات سلاس و خواجه نصیرالدین طوسی در شرح منطق اشارات یه بحثی رو مطرح کردن. علامه هلی به خواجه نصیرالدین طوسی یه نام نگاری داره، یه اشکالی رو مطرح میکنه که اون مطالب در جایگاه خودش مطلب بسیار درستی است. خلاصه اون مطلب این است که وقتی که دلالتهای لفظی رو به تقسیم منطقی به سه قسم معروف تقسیم میکنن، دلالت مطابقی، دلالت لفظ بر تمام معنای موضوع لفظ، دلالت تضمنی، دلالت لفظ بر جزء معنای موضوع لفظ، دلالت التزامی، دلالت لفظ بر خارج از معنای موضوع لفظ. آنگاه که میگویند این سه دلالت قسیم یک دیگرند و قابل جمع نیستن، یک اشکال اینجا مطرح است که اون اشکال در کلمات ابن سینا آمده است. علامه حلی با الهام از اون اشکال، اشکال رو به محقق طوسی وارد کرده، محقق طوسی جواب داده. خلاصه اشکال این است که چگونه میگویید این دلالات سلاس قسیم همان، در حالی که لفظ واحد فی آن واحد ممکن است در یک معنا هم دلالت مطابقی داشته باشه هم دلالت تضمنی؟ مثلا فرض کنید انسان وضع شده برای حیوان و ناطق، در این حال انسان بر خصوص ناطق هم آنچنان استعمال شده است که ظهور در این معنا پیدا کرده. دلالت انسان بر ناطق در ضمن حیوان و ناطق دلالت تضمنی است، دلالتش بر ناطق به تنهایی دلالت مطابقی است. وقتی کسی انسان رو به کار میبره، استعمال میکنه، هم ظهور داره در معنای ناطق به تضمن، چون حیوان و ناطق است، هم ظهور داره در ناطق چون کثرت استعمال انسان در ناطق ظهور انسان را آورده در معنای ناطق که بالمطابقه است. لازمش این است در یه استعمال تداخل اقسام پیش میاد، هم انسان دلالت بر حیوان و ناطق میکنه، هم دلالت بر ناطق، دلالتش بر ناطق بالمطابقه یه به تضمنه، یه دلالت هم هست، یه استعمال هست. پس لازم بیاد هم دلالت مطابقی هم دلالت تضمنی فی شیء واحد باشه، یه اقسام قسیم نیستن. این در کلام محقق حلی آمده. در کلام ابن سینا نظیر این اشکال به شکل دیگری مطرح شده است. الفاظ تارتن معناشون مفرد است، تارتن مرکب. عبدالله وقتی علم است اسم است برای این فرد خارجی، طرف وقتی او رو صدا میزنه میگه یا عبدالله. کل این دو کلمه علم شخص است، اشاره به اون فرد است، دلالت بر شخص داره. ضمناً یه دلالت جزئی هم در این کلمه هست که عبدالله یه صفت است، بنده خداست. دو تا دلالت جمع شد در یه استعمال، دلالت بر کل علم شخص است، در این حال دلالت بر جزء. اشکال این چنین تصویر شده است که این دلالات قسیم هم نیستن، لذا در یک استعمال هر دو دلالت است. محقق طوسی، حاجی نصیرالدین طوسی، استاد البشر به تعبیر بعضی از آیون، جواب داده از این اشکال. مطلب درستیه و جوابم جواب خوبیه. ایشون فرموده است در باب استعمال دلالت لفظ بر معنا در حال استعمال تابع اراده متکلم است. ما باید واکاوی کنیم ببینیم مستعملی که لفظ رو در معنا استعمال می کند کدام معنا مقصود اوست، تا به دلالت تصدیقی به گردن متکلم بذاریم که لفظی که گفت دال بر چه معنایی بود. خواجه نصیرالدین طوسی توضیح میده، میفرماید اراده لافظ رو که شما بررسی کنی به اراده لافظ که برسید لفظ در مقام استعمال بر همون معنا دلالت میکنه، سایر دلالات دیگه که ممکن این لفظ در همین لغت یه دلالت دیگه داشته باشه، ممکنه این لفظ در لغت دیگه یه دلالت دیگه داشته باشه، این دلالت ها چون متعلق اراده لافظ نیست در مقام دلالت و در مقام استعمال نمیشه اونها رو به گردن لافظ گذاشت. نتیجه این که حاجه نصیر الدین طوسی میخواد بفرماید دلالت تصدیقیه استعمالیه منوط به اراده لافظ است و این مطلب در جای خودش مطلب درست و قابل قبول است. دقت کنی صاحب فصول کلام ابن سینا و کلام خواجه نصیرالدین طوسی رو در اشارات و شرح اشارات دیده است. به نظر ما عبارتی رو در توضیح این کلام از کتاب محاکمات قطب الدین رازی صاحب فصول مطالعه کرده، از کلام آقایان با نگاه به محاکمات یه نتیجه دیگری گرفته صاحب فصول، و اون نتیجه این است که صاحب فصول فکر کرده است که مقصود ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی این است که دلالت وضعیه تابع اراده است، یعنی واضح وقتی لفظ رو برای معنا وضع میکنه لفظ رو وضع میکنه برای معنا با قید اراده متکلم. این توضیح صاحب فصول و نگاه جلد اول کفایه در قسمتی از مباحث الفاظ به کتاب فصول و نقادی فصول باعث شده مرحوم آخون به صاحب فصول اشکال کنه، بفرماید واضع لفظ رو برای معنا وضع میکنه لا به شرط نسبت به اراده متکلم، دلالت وضعیه تابع اراده نیست، لذا اگر کسی خواب باشه لفظی رو بلا اراده استعمال کنه معنا به ذهن ما خطور میکنه. بعد سه دلیل اقامه کرده مرحوم آخون بر این که محال است دلالت وضعیه تابع اراده باشه. در پایان هم فرموده است که تفسیر صاحب فصول از کلام علمین تفسیری است که صدوره عن فاضل قبیح است، چه برسه به از کسانی که مثل ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی علم تحقیق هست. آن وقت مرحوم آزیا به این سه دلیل اشکال میکنه، مدعا را قبول داره، به این سه دلیل اشکال میکنه، اینجای دلیل مرحوم آخون اشکال داره، شهید صد بر میگرده میگه آزیا اینجای حرفت اشکال داره. یک بحث طولانی مطرح میشود که او بحثا نه ثمره اصولی داره و نه ثمره فقهی داره، لذا از اونا اعراض میکنیم. نتیجه گیری این است که دقت کنید، دو نکته. نکته اول این که بگوییم در مقام استعمال و کاربرد الفاظ اگر میخواهیم مراد مستعمل رو کشف کنیم و کلام در مقام استعمال باید دلالت تصدیقیش رو بر مراد متکلم پیدا کنیم، تا اون معنا برای ما حجت باشه، این مطلب شکی نیست. و از چه فرمولها و قواعد و قوانینی باید کشف کنیم که دلالت مقصود متکلم در مقام استعمال چه دلالتیست؟ این بحث بسیار مهمیست. در مقام قواعد عمومی دلالات که مربوط به مرحله استعمال است، از این قواعد بحث میکنه. ظاهر حال، بودن متکلم در مقام محاوره، اصالت الجد به حکم عقلا در کلام متکلم، این قواعد مثبت این است که ظاهر کلام رو متکلم اراده کرده است، دلالت استعمالی تابع اراده متکلم است. این بحث درسته، قواعدش هم در جای خودش میاد. نکته دوم، اما این که کسی فکر کند، توهم کند واضع وقتی لفظ رو برای معنای وضع می کند، آن وضع به شرط اراده متکلم است. لذا اگه متکلم اراده نداشت، دلالت وضعیه نیست، این حرف قابل گفتن نیست. واضع حال وضع اعتبار می کند لفظ رو کاشف از معنا، یا طبق نظریه ما همان حکایتگری که برای صورت ذهنیه شیء است، همون حکایتگری رو برای لفظ قرار میده. این که متکلم اراده کند بعدن این معنا رو، یا اراده نکند، ربطی به عالم وضع نداره و در هویت وضع دخالتی نخواهد داشت. لذا این مقدمه چهارم که دلالت تابع اراده است یا نه، سابقه تاریخیش معلوم شد، محتوا معلوم شد. چه محتوایی است؟ بحث‌های حاشیه‌ایش هم دیگه بحث صرفاً علمی است که ثمره عملی نخواهد داشت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.